برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
بسم الله الرحمن الرحیم. رب از خدمی مدخل صدقه و اخرجی مخرج صدق وجعلنی من لدن که سلطان نصیرا. عرض سلام دارم، بنده لیلا یادگاری هستم، کارمند آموزش پرورش، از کسایی که دغدغه قشر جوان و نوجوان کشور رو همیشه داشتم و دارم. بنده دیپلممو رشته ریاضی گرفتم، علاقه شدید به رشته ریاضی داشتم و مهندسی کامپیوترم قبول شدم، ولی به خاطر عرق دینی و علاقه مذهبی که داشتم واقعا لازم دیدم که در این حیطه فعالیت کنم و وارد حوزه علمیه شدم. در اونجا مشغول به تحصیل شدم، از شاگردان برتر حوزه علمیه بودم، تا سطح 3 حوزه تحصیل کردم. از طرفی به خاطر بحث روانشناسی وارد دانشگاه شدم و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هم تحصیل کردم. بنده صاحب 2 فرزند هستم به لطف الهی، یه دختر سحر خانم نعمتی که ایشون دانشجوی حقوق هستن در دانشکده رفاه تهران و آقا محمد مهدی نعمتی که ایشون هم تازه وارد رشته کامپیوتر شدن، سال 10 هستن. و خدا رو شکر من از سن 16 سالگی ازدواج کردم و به دلیل اینکه همسر خوب و همراهی داشتم تونستم خب این مسیر رو طی کنم و الان در خدمت جوانهای شهرم، نوجوانهای شهرم باشم. الگوهای خداوند برای ما قرار دادن در این مسیر که یکی از بهترین الگوها برای من در زندگیم حضرت زهرا سلام الله علیها بودن. ایشون خب به عنوان یک مادر، مادر نمونه عالم هستی، فرزندان نمونه‌ای رو تربیت کردن و هم همسر خیلی عالی بودن و همین که در جایی که باید در اجتماع قرار می گرفتن و از ولایت دفاع می کردن نقش خودشون رو به بهترین نحو انجام دادن. من هم سعی کردم الگوم حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، در جایی که نقش مادری به عهده دارم بتونم یه مادر خوبی باشم برای فرزندانم، نقش همسری خودم رو به خوبی ایفا کنم و در اجتماع هم سعی کردم که اون رسالتی رو که به دوشم هست به خاطر اینکه باید جامعهمون رو به سمت حکومت حضرت مهدی سلام الله علیها، حکومت مهدوی ببریم، در این زمینه‌ام فعالیتی داشته باشم. من میخواستم یه مطلب دیگه هم خدمت شما عرض کنم. کشور ما واقعا مدیون خون شهداست. من از زمانی که خب حالا بچه بودم متوجه حالا خیلی مسائل نبودم، ولی همیشه یاد و خاطره این رزمنده های ما که تو جبهه جنگیدن همیشه مد نظر من هستش. من به خاطر همین 10 سالی که تو آموزش پرورش تو حیطه مشاوره وارد شدم، حدود 15 سال هست، ولی 10 سال من به جد توی مدارس شاهد فعالیت کردم، به خاطر اینکه علاقه خاصی به خانواده های شهدا، به خانواده های جانبازا، ایثارگرا دارم و واقعا درد این خانواده رو من از نزدیک دیدم، مشکلاتشون رو دیدم. وقتی به خونه هاشون سر می‌زدیم، مشکل جانباز شیمیایی رو از نزدیک دیدم، مشکلات خانواده هاشون دیدم و واقعا خودم مدیون این خانواده های ایثارگرا، مدیون خون شهدا، رزمنده هامو میدونم و واقعا این فرهنگ شهادت و شهید دوستی و شهید پروری رو من یکی از مواردی هست که حتما تو حیطه کاریم در موارد این که به افراد آموزش بدم قرار دادم. در مدرسه افاف شاهد مشغول به مشاوره دانش آموزا و تدریس درس تفکر و سبک زندگی هستم. درس تفکر و سبک زندگی یکی از درس هایی که من واقعا جونم و بر این درس میذارم، برای این که دانش آموزامون با سبک زندگی اسلامی ایرانی آشنا بشن. برای من مهمه که نسلی که پرورش میدیم نسلی باشه که سبک تفکرش، باورهاش، عقایدش و رفتارهاش سوق پیدا کنه به سبک فاطمی، سبکی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن، و اینکه بتونیم انشاءالله نسلی که پرورش میدیم در آینده و مسئولیت‌های جامعه ما رو به عهده میگیرن افرادی باشن که لایق، شایسته و کارآمد. ایران 2
ایران دو.
من سعی میکنم در تدریسم اولا که ارتباط قوی با دانش آموزم داشته باشم و این که خودم عامل به اون چیزهایی که میگم باشم، عامل به اون مطالب باشم. اگر من عامل نباشم اثرگذاری حرفم برای دانش آموزم خیلی ضعیف میشه. پس بنابراین اول خودم عمل میکنم، اول خودم باور دارم به حرفی که میزنم و وقتی بیان میکنم دانش آموزم کاملا باور میکنن و سعی میکنن که تو مسیر حرکت کنن. سوالی پرسشی که دارن اگر حتی یک ساعت بعد از تایم کلاسم باشه من پاسخگوی دانش آموزام هستم و سعی میکنم که دانش آموزی بدون اینکه جواب سوالشو گرفته باشه از اون کلاس بیرون نره. مباحث دینی ما مباحثی هست که بر پایه فطرت انسان هست و مباحثی هستش که خیلی سهل و شیرین و زیباست، ولی متاسفانه خب بعضی ها این مباحث رو یه خورده خوب تفهیم نمی کنن و اینها مباحث سنگین میشه برای دانش آموز. من این مباحث رو در قالب های شیرینی با رویکردهای خیلی شیرین به دانش آموز آموزش میدم که به جون دانش آموز بشینه، بدونه که ما چقدر غنی هستیم از نظر دینی، از نظر فرهنگی و نیازی به فرهنگ‌هایی که داره به کشور ما هجمه‌هایی رو وارد می‌کنه از غرب نداریم و سعی می‌کنم جوری این مسائل رو برای بچه‌ها تفهیم کنم که حتی اگر کسانی تفکرات غربی به خاطر هجمه‌هایی که از سمت ماهواره اینترنت دچار شدن رو برطرف کنم و به سمت فرهنگ بومی خودمون و اسلامی و ایرانی خودمون سوق بدم. من با دانش آموزم همراه میشم. اگر دانش آموزم خسته است درکش میکنم، اگر ناراحته درکش میکنم، اگر خوابش میاد درکش میکنم. خصوصا الان که تو فضای مجازی ساعت 8 صبح دانش آموز میخواد پاشه بشینه پای درس تفکر و سبک زندگی، خب تا ساعت 4-5 صبح به خاطر اینکه استفاده از گوشی داره اینها، خب خوابالود خسته است، ولی من با شیوه شیرین بچه از رخت خوابش جدا میکنم، با خودم همراه میکنم. از یه سری نرمش ها حتی تو فضای مجازی میگم خب حالا بچه پاشی، من خودم پاشدم دارم ورزش میکنم، کیا پاشدن؟ و تاکید میکنم برای این که خب من اونها رو نمیبینم، تاکید میکنم برای این حدیث که نجات و فسق، بچه نجات آدم در راستگویه. پس بیایم همگی با هم صادق باشیم، بلند شیم الان با هم ورزش کنیم، حرکت کنیم. از این ترفندهای کوچولو استفاده میکنم، سعی میکنم محیط کلاسم و حتی تو فضای مجازی شاداب کنم که بچه ها با انگیزه بشنن سر کلاس. من حالا به خاطر اینکه به هر حال فرزندانم یه مقدار بزرگتر هستن و یه خورده این که بخوام به دانش آموزا، نوجوانا و کسایی که حالا مشاوره میخوان رسیده کنم فراغتشو دارم، کاملا شبانه روزی در اختیار بچه ها هستم. کسایی که پرسشی دارن، کسایی که مشاوره میخوان بگیرن، من به بچه ها گفتم نوبت بهشون میدم و به بچه ها کاملا مشاوره میدم. من گاهی وقتا تا 12 و نیم 1 شب پاسخگوی بچه ها هستم. جوان امروز تنهاست. جوان امروز از نظر تفریح امکانات ضعیفی داره، امکاناتی برای تفریح نداره، امکاناتی نداره برای اینکه خودشو نشون بده به جامعه، بنابراین دست به یه سری کارهای دیگه میزنه برای نشون دادن و بروز دادن خودش. و ما باید این جوونو ببینیم، باید باورش کنیم، باید خود باوری رو به این دانش آموزمون، به جوونمون، به نوجوان کشورمون یاد بدیم که خودتو ببین، خودتو باور کن. نوجوان ما، جوون ما کسی رو برای اینکه حرف بزنه نداره. خانواده به خاطر مشکلات خودش به یک سمت و سوی کشیده شده، جامعه خب الان ما درگیر یه سری مسائل هستیم و این جوان و نوجوان ما تنهاست و ما باید کمکش کنیم و حرفهاشو بشنویم. درد و دلهاشو بشنویم و بتونیم براش یه کارهایی رو انجام بدیم. ما در دوران قبل از کرونا که کلاس‌های آموزش خانواده رو داشتیم، کلاس‌های آسیب‌های اجتماعی رو برای اولیامون برگزار می‌کردیم، یا خودم تدریس می‌کردم یا از مدرس‌های استفاده می‌کردیم که این کلاس‌ها برگزار می‌شد و اولیا می‌اومدن استقبال می‌کردن و استفاده می‌کردن. الان هم در دوران کرونا ما همین برنامه رو داریم. من خودم به شخصه با اولیامون جلسه‌های آنلاین رو میذارم و موارد و مشاوره هایی رو در این زمینه به اولیا میدم و حتی شماره شخصی من دست اولیا هست که هر زمانی در رابطه با جوان و نوجوانشون به مشکل برخوردن میتونن تماس بگیرن و اون راهنمایی که حالا انشاءالله بتونم در اختیارشون قرار میدم. ما سعی کردیم که زنان بی سرپرست و بد سرپرست رو شناسایی کنیم و یک صندوقی رو به کمک دوستانمون تأسیس کردیم به اسم صندوق خیریه امام حسن مجتبی علیه السلام و به مدد ایشون ما تونستیم که یه تعدادی از این خانواده ها رو نیازهاشون رو برطرف کنیم و یه سری از اعضا عضو شدن و اینکه ماهیانه مبالغی رو میذاریم برای کمک به جهیزیه، برای کمک به همین خانم هایی که از نظر معیشت به مشکل خوردن، خصوصا در این دوران کرونا این مسئله یه خورده شدت بیشتری پیدا کرد. زنان ما نقش مهمی در تربیت نسل دارن. حتی به فرموده امام خمینی رحمت الله علیه ایشون فرمودن که از دامن زن مرد به معراج میرسن. پس بنابراین زنان ما نقش مهمی در تربیت همسران، در تربیت فرزندان دارن. ما تا اونجایی که میتونیم باید مشکلات بانوانمون رو کم و کمتر کنیم تا دغدغه های این خانم ها کم بشه، بتونن فرزندان بهتری تربیت کنن، بتونن با آرامش خاطر در جامعه حضور پیدا کنن، از معضلات اجتماعی به دور بشن و انشاءالله بتونن که صحیح و سالم در این جامعه پر دغدغه زندگی کنن. خب الان ما فرزندان طلاق رو داریم، خانواده های اعتیاد رو داریم، کسانی که همسرشون، فرزندانشون دچار اعتیاد شده. معضل اعتیاد در خانم های ما شیوع پیدا کرده و کلن این کار یه کاری هستش که به دوش کشوره و باید تمام کشور برای این زمینه، برای آسیب‌های اجتماعی فعالیت کنن، برای اینکه ما بتونیم افراد و از این مسیرهای اعتیاد، طلاق و آسیب‌های اجتماعی دیگه‌ای که وجود داره در کشورم از فقر اینها دور کنیم. من هم به نوبه خودم سعی کردم در این زمینه فعالیت‌هایی داشته باشم، در زمینه خانواده‌های طلاق، مشاوره‌هایی که در این زمینه میدم به فرزندان طلاق، به فرزندان اعتیاد، سعی کردم مشاوره‌هایی که حالا اگر خدا قبول کنه رایگانی در اختیار اینها داشته باشم. در زندگی شخصی خودم همسر من همیشه همراه من بوده، پشتیبان من بوده. بعد از خدا، لطف و عنایت خدا، مهربونی و همراهی همسرم که همیشه کنار من بوده و همیشه کمک من بوده خیلی برای من مهم بوده و باعث شده که من در زمینه‌های اجتماعی هم بتونم فعالیت داشته باشم. من همیشه معتقدم بر این که یک زن باید توانمند باشه. خداوند توانایی مادر شدن رو وقتی به یک زن داده، یعنی زن تواناست. زن میتونه، استعداد خیلی زیادی داره که هم مادر باشه، هم همسر باشه و هم یک معلم در اجتماع، یک پرستار، یک دکتر، یک وکیل خوب. اگر انگیزه الهی باشه، خداوند کمک میکنه در مسیرهایی که ما در اجتماع حرکت میکنیم. اگر انگیزه‌های مادی باشه، به تبع خستگی و اون اذیت‌های اجتماع هست برای انسان. ولی اگر انگیزه الهی باشه، شاید سختی‌ها باشه، ولی خداوند کمک میکنه و انسان اون سختی‌ها رو متوجه نمیشه و سعی میکنه حرکت رو به جلو پیشرفتی داشته باشه. یک زن میتونه خودش الگو باشه برای حتی فرزندانش، حتی همسرش، حتی جامعه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. نزدیک میشیم به زمان 21:15 و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه رویای کاغذی باشید. حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ به مدت حدود 14 دقیقه.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان. سلام همراهان ارجمند شبکه فرهنگ. در این شب زمستانی کتابی تازه را ورق می‌زنیم. کتاب 101 دلیل حسابی برای اینکه از بچه بودنمان خوشحال باشیم. این کتاب نوشته با اتریچ مازی نیست. بزرگترها همیشه میگویند چه شانسی داری که هنوز بچه ای. در زندگی همیشه حق با بزرگترها نیست، ولی در این مورد چرا؟ چون دلایل زیادی وجود دارد که از بچه بودنمان خوشحال باشیم. من تا 101 دلیلش را شمردم، برای همین هم تا همینجا بس کردم، ولی اگر بخواهی میتوانی ادامه بدهی. هر کسی برای بچه بودن دلایل خودش را دارد، همین هم درست است. وقتی بچه ایم خیلی کارها می توانیم انجام بدهیم که وقتی بزرگ می شویم انجام آنها سخت می شود، به این دلیل که دیگر وقت نداریم یا اینکه اندازه قدمان تغییر می کند. کمی هم به این علت است که فراموش می کنیم چقدر این کارها خوب بودند و ما چگونه انجامشان می دادیم. اما وقتی این کارها یادمان می افتد و متوجه می شویم نه وقت داریم و نه قد مناسب برای انجام آنها. بچه این میتوانیم خیلی چیزها بگوییم، مثلا نمیخوام برم پیش عمه فلورا. وقتی بچه این میتوانیم به یک عالمه چیز فکر کنیم، به فضا نورد شدن، صندوق دار بودن، عوارضی بزرگ راه شدن، آتش نشان، گل فروش یا بستنی فروش شدن. شاید بزند و کارمند، روزنامه نگار، معلم یا راننده اتوبوس شویم. در این صورت کمی کلافه می شویم، ولی دیگر خیلی دیر است و نمی توانیم به عقب برگردیم. توانیم همیشه توپ بازی کنیم. حتی در جایی که ممنوع است، علاوه بر این، اگر نگهبان بیاید، مامان را دعوا می‌کند. بعد هم مامان من را دعوا می‌کند. می‌توانیم برای داشتن چیزی که بیشتر دلمان می‌خواهد داشته باشیم، بی‌تابی کنیم. بعد از داشتنش هم می‌توانیم فوری از آن خسته شویم. توانیم روی دیوارهای خانه خط خطی کنیم تا از سفیدی بیاید بیرون، چون سفیدی واقعا کلافه کننده است. وقتی در بزرگراه هستیم می توانیم به ماشین ها شکلک درآوریم.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب میرخصد.
پاهایت از پی تو کشیده میشود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شدن.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمیدیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ میرود و میرود و میرود، در آخر میفتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
قطع موسیقی که میشنوید واریاسیون و فوگ روی تم هندل اپوس 24 نام داره، از آلبوم کنسرتو پیانوی شماره 1 اثر یوهان برامس.
دوستان عزیز، در رویای کاغذی امشب کتاب 101 دلیل حسابی برای اینکه از بچه بودنمان خوشحال باشیم را مرور می‌کنیم. توانیم خواندن و نوشتن یاد بگیریم، چون قبل از آن ما قادر به این کار نبودیم. چیزهای تازه یاد گرفتن خیلی عالی است. این کار سخت هست ولی خوب و دلچسب هم هست. می توانیم کتاب خواندن را دوست داشته باشیم. می توانیم از خواندن کتاب متنفر باشیم. شاید همه این چیزها بستگی به کتابهایی دارد که می خوانیم. تابستان می توانیم سیر بخوابیم، در ایوان بنشینیم، بازی کنیم و هندوانه بخوریم، چون فردای آن روز به مدرسه نمی رویم. برعکس، در زمستان زود می خوابیم، ولی اگر زرنگ باشیم می توانیم قبل از خوابیدن کمی هم کتاب بخوانیم. فقط هیچ کس نباید ما را ببینیم. میتوانیم چیزهایی را که نمیخواهیم کسی ببیند را در یک جای مخفی قایم کنیم. مهم این است که فراموش نکنیم محل مخفی کجاست. میتوانیم از مادر بزرگ بخواهیم برای من هدیه‌ای که خیلی دوست داریم بخرند. مادر بزرگ ها هیچ وقت نه نمیگویند. میتوانیم شیشه شیر برادر کوچک ما را از دستش بگیریم و ببینیم چه اتفاقی میافتد. ولی بعدش قبل از آمدن بزرگترها آرامش کنیم. توانیم مامان را با یک مار پلاستیکی بترسانیم، آنقدر طبیعی که گویی مار واقعی است. می شود همین کار را با سوسک هم کرد. در ماشین می توانیم نقش بازی کنیم که خوابیم تا بتوانیم راحت به صحبت بزرگترها گوش کنیم. هر موقع که دلمان خواست می توانیم بگوییم خستم، نفهمیدم، گرسنه‌ام، تشنه‌ام. وقتی کار بدی انجام می دهیم، می توانیم بگوییم ببخشید. آن وقت همه چیز مرتب می شود. وقتی بزرگ می شویم، دیگر این کار برای ما آسان نیست. می توانیم زشترین تصاویر دنیا را بکشیم و مطمئن باشیم که همیشه کسی پیدا می شود که تحسینمان کند. دوستان عزیز، در رویای کاغذی امشب کتاب 101 دلیل حسابی برای اینکه از بچه بودنمان خوشحال باشیم را مرور کردیم. این کتاب را به اتریچه مازینی نوشته. شبتان پر از رویاهای خوش کودکی و خداحافظ.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ هستید. روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز، موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
تماشاخانه فجر. رویدادهای 29 جشنواره تئاتر فجر را از رادیو فرهنگ بشنوید. 11 تا 21 بهمن ماه 1399، هر روز ساعت 18 از رادیو فرهنگ.
خب خدمت شما عرض میکنم که شما میتونید هر روز از تاریخ 11 هم که دیروز بود تا 21 بهمن ما از ساعت 18:30 دقیقه شنونده تماشاخانه فجر باشید از رادیو فرهنگ.